بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در اقسام جهاد بسیار بحث مهمیه تا بدانیم در چه موردی شارع مقدس جهاد را واجب کرده. اون چی در کلمات فقها دیده میشه اومدن به سه قسمت تقسیم کردن، یا گاهی به چهار که عرض میکنیم. اول گفتن جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام که مسلمان ها به عنوان جهاد حرکت کنند و کفار را به اسلام دعوت کنند. دوم جهاد بغات، بغات یعنی کسانی که در برابر امام وقت خروج کرده اند و تن به اون حکومت در نمیدهند، مثل ناکسین و قاسطین و مارقین، این هم یک نوع جهاده که جهاد بغات نامیده میشه. در اون قسمت اول که با کفار بود اون دو قسم کردن و لذا شده سه قسم. یکی یهود و نصارا و اهل کتاب که مجوس هم جز اهل کتاب هن. یکی کفاری که غیر اهل کتاب باشن یا بت پرست باشن یا اساسا منکر خدا باشن. خب یک قسمی هم استطلاعا دارن کسی اگر نسبت به دفاع از خودش یا مالش یا عرضش بخواد دفاع کنه. اصلا دفاع یک بحث دیگه است که اگر یک مملکت اسلامی، بیزه اسلام در مرکز خطر قرار بگیره، دشمن حمله کنه بر مسلمان ها، واجبه که به عنوان دفاع حرکت کنند و جهاد انجام بدن. این اقسامش گفته شده. یک مطلب مهمی که هست که به نظر ما این هست حاصل نیست و جهاد من حاصل در این نیست، این است که ما بعضی از جهاد را میبینیم که ائمه علیهم السلام بر اون صحه گذاشتن یا انجام دادن، ولی در هیچ یک از اینها مندرج نیست. روشنتر از همه قیام سید شهدا علیه السلامه. قیام سید شهدا علیه السلام که من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباده بالاسم والعدوان فلم یقیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. بعد فرمودن که علاوه این ها اولا قد لزم و طاعت الشیطان و ترک و طاعت الرحمن و اظهر الفساد و الجور و الظلم و اتر الحدود و استعصر بالفعی و انا حق من قیر. خب جهاد سید شهدا علیه السلام که شاه فردی به اصطلاح جهاده، در هیچی از اون اقسام که نگفتن مندرج نیست. یا مثلا جهاد زید که امام صادق علیه السلام گفتن جهاد بجا بود، زید هم چین و چنان بود، اگر زید غالب نشد بر عهد و پیمان خود وفا میکرد، قیامش در برابر بنی امیه کشان ابن عبدالملک. یا قیام شهدای فخ در زمان امام موسی کاظم علیه السلام که صحه گذاشتن. اینه یه انواع جهادهاییست. در کلمات فقها ها این طور جهادها اصلا معنون نیست و حالا آنکه خیلی مهمه، مخصوصا با توجه به اون تعلیلات و عباراتی که در فلسفه و حکمت جهاد ذکر شده. امام رضوان الله علیه این قسم چهارم را که عرض کردم، قسم اخیر را، در جای جای کلماتشان هست که این جهاد است و لازم است. و برای نجات مستضعفین از چنگال مستکبرین، هر کجا ظلم باشه، کفر باشه، شرک باشه، استکبار باشه، باید جهاد با اونها انجام بگیره. فقهای ما یک چیز دیگه هم دارن که مثل علامه در قواعد، محقق در شرایع، بعد از اینکه بحث کردن در وجوب جهاد، گفتن واجبه، چون اصل وجوب نمیشه انکار کرد، اونقدر آیات قرآن و روایات و سیره وجود داره که اصل وجوب جهاد که یک از واجبات جهاده نمیشه انکار کرد. اما در رفتن سراغ یک موضوع دیگه بحث کردیم، اون که جهاد باید با حضور امام عادل باشه یا اذن امام عادل به کسی که شخصا او را برای جهاد معین کنه. امام عادل را به معصوم تفسیر کردن، این باعث شده در زمان غیبت امام حسن علیه السلام به طور کلی جهاد تعطیل و متوقف باشه. جهاد با همه فلسفه که موجب عزت و عظمت اسلامه، جهادی که هر کجا که فتنه باشه باید قاتلو هم باشه و امثال اون، این را کسی که صریحا ادعا کرد، صاحب ریاض بود، ادعای اجماع کرد در این مطلب، گفت اجماع فقهای ما برای در زمان غیبت جهاد ساقطه. و همینطور شهید ثانی در مسالک. ما این بحث کردیم، روایاتش هم خواندیم، گفتم این روایات داره نفی میکنه جهاد با حکومت‌های جور و رکاب حکومت‌های جور را. مقصود این نیست که امام معصوم اگر حضور نداشت جهاد به کلی تعطیل و ساقط بشه. صاحب جواهر در اینجا که عبارت خیلی خوبی داشتن، خواندیم، آدرسش هم عرض کردیم، گفتیم که صاحب جواهر میگی ولایت فقیه شما چی میگین؟ خب وقتی که امام نباشه در میان مردم و فقیه ولایت داره، این همه ادله که داریم برای ولایت فقیه، فقیه باید همون کار را انجام بده که امام اگر خودش در میان مردم بود انجام میداد بده دیگه. بعد ایشان با شدت گفتن کسی قبول نکنی ولایت فقیهه، از فقه بوی ایران نچشیده، به رموز اهل بیت اصلا آشنا نشده و چیزی نفهمیده، خیلی با شدت اینطوری گفتن. ولی خب حالا میبینیم که محقق در شرایع علامه در قواعد گفتن چون جهاد منوط است و مشروط است به اینکه امام معصوم باشه یا نایب خاصش که از طرف امام معزون باشه، در زمان غیبت جهاد نیست. خب این خیلی عبارت مهم، حتی شیخ طوسی در مبسوط داره که بل هو قبیحان، بلکه وقتی که امام در میان مردم نیست بخواد جهاد کنن، اون قبیح هست. و از این قبیل عبارات کلمات فقه ها رو داره بگم، کلمات فقه ها رو داریم بگیم، جهاد ابتدایی هم بگیم. صاحب جواهر میگه جهاد ابتدایی هم ولی فقیه قائم مقام امام است. ما دلیل نداریم برای اختصاص، ما رو باید شام خواندیم، ما جای بحثی که انجام دادیم چند روز هم طول کشید نباید تکرار کنیم. روایات که خواندیم بعضی ها ضعیف بودن، بعضی ها نفی میکردن جهاد در رکاب حکومت های جائر را و میگفتن که انما یقوم و امر جهاد، کسی که احکام خدا را عمل بکنه، از این قبیل تعبیر را نفی حکومت های جائر و در رکاب آنها بود. از این جهت در آواز این عدله ولایت فقیه ما داریم. اگر کسی واقعا نگاه کنه به شرایع، نگاه کنه به قواعد و امثال اینا، اینطور میفهمه که در زمان غیبت امام معصوم به طور کلی ولو هزار سال بیشتر از کشول بکشه اصلا جهادی نیست. جهادی نیست چرا؟ چون از طرفی جهاد را در سه قسمت محصور کردن. از طرفی هم آمدن گفتن به اینکه مخصوص به امام معصومه. ما از دو جهت اشکال داشتیم، یکی اینکه محصور در اون نیست، جهاد سید شهدا علیه السلام، جهاد زید، جهاد شهید فخر. اینجا معلوم میشه که در اسلام هر کانونی و هر مرکزی که مرکز ظلم و فساد باشه در برابر اون قیام کردن و اون را کوبیدن و جهاد کردن، جهاد مثل امام حسین علیه السلام یا زید در برابر هشام یا شهدای فخر در برابر مهدی عباسی، هادی عباسی، نخلص اینطوری. بنابراین از دو جهت ما اشکال داریم، یکی اینکه اولا جهاد محصور به اون اقسام نیست شما میگید، بلکه قیام در برابر هر مرکز ظلمی، هر مرکز شرک و کفری که باعث میشه که مسلمان ها زیر سیطره کفر قرار بگیرن، فساد و طغیان از اونجا شروع بشه، جهاد در برابر اونها لازمه. و دیگر اینکه اون روایات هم ولایت فقیه اقتضا میکنه که انحصار نداشته باشه به امام معصوم. حالا بحث ما در این مورده، بحث خیلی مهمیه و این باعث شده به این که مسلمان ها در طور تاریخ، اگر مطلب دارید بنویسید من برید جانبه، بنویسید من برید مطلب دارم، اصلا به این که این باعث شده به این که در طول تاریخ، در طول تاریخ اگر کسی مطلبی داره که فرصت نیست بیان بکنه بنویسه بده، من در همینجا همینطور که حرف خودم را عرض میکنم مطلب شما را هم به عرض میرسانم، هر کدام حق باشه خوب قبول میکنیم. بله، خلاصه این که جهاد در میان مسلمان ها ترک شد به این ترتیب، این باعث شد این که مسلمان ها روز به روز عقب رفتن. در کلمات امام رضوان الله علیه که گفتیم که دفتر تبیان و صحیفه نور که مبین کلمات امام و برداشت امام از اسلامه، ما این برداشت در کسی دیگه نمی‌بینیم، چون برای اینکه در یک زمانی واقع شدن درد و رنج مردم را، مظلومیت مردم را، مظلومیت مستضعفان را، مسلمانان را درک کردن، از طرفی هم به احاطه با سیره پیغمبر و ائمه علیهم السلام و آیات قرآنی برداشت خاصی دارن ایشان. خب کتاب هایی که عرض کردم این را مطالعه کنید، در این کتاب ها، در جای جای این کتاب ها کلمات ایشان وجود داره. مثلا ایشان میگن هر کجا فتنه باشه باید جهاد کرد برای از می بردن فتنه. چه فتنه ای بالاتر؟ ایشان میگن از اینکه یک رژیم ستم شاهی به وجود بیاد و نوکر بیگانگان باشه، مستشاران را که در این هستن میدان قارت و چفاول اموال مردم بدون سال زالک. این یک نوع جهادی خودش در کلمات فقها نیست، هر کانونی و هر مرکزی که اینطور باشه ایشان جهاد را به آن لازم میدانه. آیات قرآن هم به همین ترتیب تفسیر میکنه. خب حالا با کلمات ایشان نقل خواهیم کرد. در وسائل شیعه یک بابی وجود داره، باب نهم از ابواب جهاد عدو، یک صفحه 4 صفحه است، این 4 صفحه یک روایت 4 صفحه است، ولی حوصله کنید و دقت کنید این را مطالعه کنید. شب، یک دو شب، خیلی باب عجیبی، روایت مطالب عجیب داره. نقل میکنه کلینی محمد ابن یعقوب، هرچند در سند یک دو نفر هست که توثیق نشدن، بکر ابن صالح، قاسم ابن یزید، ان ابی امر زهری، نصبد الزبیدی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی عن الدعاء الى الله والجهاد فی سبیله. سوال میکنه به این که دعوت به خدا و جهاد فی سبیل الله چطور باید باشه؟ اهو لقوم لا یحل الا لهم ولا یقوم به الا من کان منهم، اما هو مباح لكل من وحد الله عز وجل و آمن برسوله. آیا این جهاد به این ترتیب فقط برای یک قومی اختصاص داره؟ یا نخیر هر کسی که موحد باشه، ایمان داشته باشه پیغمبر، و کسی که اینچنین باشه، لخو ان یدعو الالله عز و جل و الی طاعته و ان یجاهد فی سبیل الله. تکرار کلمه جهاد خیلی در این روایت خوب مهمه. فقال ذلک لقوم لا یحل الا لهم و لا یقوم لک به الا من کان منهم. امام صادق علیه السلام فرمودن که جهاد مال کسانی است که اشخاص خاصی هن، قوم خاصی هن، که برای اونها حلاله و باید قیام نکنه به جهاد الا کسی که جز اونها باشه. فقلت من اولائک، اینا چی کسانی هستن؟ قال من قوم به شرائط الله عز و جل فل قتال. من خب قتال بعدن میو شرایط داره دیگه. من قوم به شرایط الله عز و جل فل قتال ولی جهاد للمجاهدین فهو المعزون لفت دا الالله عز و جل. چون در زمان امام صادق و قبلش هم ائمه دیگه بنی عمر بنی عباس به عنوان جهاد حملاتی داشتن به نقاط بسیاری. اون منظورش این نبود که مردم مسلمان بشن، مردم مخصوصاً تسلط بود، سلطه پیدا کنن، اون نقاط و منطقه تسلط خودشان را وسعت بدن. حتی بعضیا که در تاریخ جورج زیدان است که بعضیا از اهل کتاب یهود و نصارا گفتن ما جزیه بدیم، خب ما جهاد کنیم ما جزیه میدیم. گفتن ما جزیه نمیخوایم، جزیه نمیخواه بدید، ما با شما جهاد میکنیم که تسلط پیدا کنیم بر شما، نمیخوایم شما مسلمان بشید. خلاصه اینا یک جهادهای انجام میدادن که به زعم خودشان به نام جهاد بود ولی جهاد نبود. امام صادق علیه السلام در اینجا شرایط جهاد و مجاهده نمیگه، ولی اون که در اینجا استفاده میکنه است که ولی فقیه و اینا هم شرط نیست، حتی امام معصوم هم شرط نیست، اشخاصی که این چنین باشن که ایشان میگه. البته اینه میتوان گفت به این که بله به طور کلی جهاد از شؤون حکومتی اسلامه، باید تحت نظر فقیه باشه یا امام باشه، اما نه این که اگر امام معصوم نشد به کلی تعطیل باشه. فقلت من اولائک، فرمودن کسی که شرایط جهاد رو رعایت کنه و حال معزون الله فی الدعاء الله ولم یکن و من لم یکن قائما به شرایط الجهاد به شرایط الله عز و جل فی الجهاد المجاهدین ولیس معزون الله فی الجهاد و الدعاء الله حتی یحکم فی نفسه ما اخذ الله، ولی خودش باید اصلاح کنه تا جهاد. قلت بیان لی یرحمک الله، برای من بیان کن بیشتر توضیح بده. قال ان الله عز و جل اخبر فی کتابه الدعاء الی نفسه، الدعاء الی، خداوند خبر داده که دعوت کنه مردم را به خدا و وصف دعات الی، هم دعا را خداوند امر کرده که در جهاد مردم را به سوی خدا دعوت بکنن، هم دعات را توصیف کرده که چه کسانی میتوانند دعات باشند. و اخبرت الله تبارک و تعالی اول من دعا الى نفسه و دعا الى طاعت و اتباع امره فبدع به نفسه و قال و الله یدو الى دار السلام. اول کسی که دعوت میکنه مردم رو به سوی خدا، خود خداست، میگه و الله یدو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. ثم سنا به رسوله، بعد از خداوند رسول را ذکر کرده، سن و رسول قال ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی احسن، یعنی قرآن، آیه از قرآن. ولم یکن داعیا الی الله عز و جل من خالف امر الله، اما کسی که مخالف امر خدا باشه نمیتونه داعی باشه. و قال فی نبیه انک لتهدی الی صراط مستقیم، یعنی لتدعی یعنی لتختی یعنی تدعو الى صراط مستقیم. ثم ثلث به دائله به کتابه، خداوند این دعات را حساب میکنه، این دعایی ها را حساب، اول خدا بعد پیغمبر بعد خود قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتي اقوام یعنی اید اولتی ولکم. خب این خدا و پیغمبر و قرآن بعد آمده سراغ مردم اینطوره گفته قال تکم میکم امتون یدونه الالخیر یعنونه بالمعروف یعنونه دلمنکر و علاقه مفلحون. در میان مردم این چنین کسانی میتوانند مجاهد باشن، مردم را به خیر دعوت کنن، امری معروف کنن و از منکر کنن. ثم اخبر عن هذه الامه بله و قال به این که حسبک الله من اتراک من المؤمنین نسبت پیغمبرین طور فرموده، باز گفته محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که همراه پیغمبر اشداء علی الکفار باشن رحماء بینهم باشن، تراهم رکعن سجدن. بعضی یک عبارت های خیلی لازم نیست من حس میکنم. بله بعد میگن به این که این آیه که آمد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه که در اواخر سوره توبه است، قام رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله قال ارأیتک ان اخبرنی یا نبی الله الرجل یاخذ سیفه فیقاتل حتی یقتل الا انه یقترف من هذه المحارم، یا یه شخصی به عنوان جهاد شمشیر برمیداره جهاد میکنه و کشته میشه، ولی خب جایی هم مرتکب محارم حرام شده. شهیدون انزل الله علی رسوله، نه هر کسی که شمشیر برداشت، نه التائبون العابدون الحامدون السایحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. این هشت صفته خوش سر این آیه برای مجاهدین ذکر کرده، باید این چین باشن مجاهدین. بله خب بنابراین باید که بعضی کلمات را معنا میکنه، سایحون را به سائمون معنا میکنه، این روزه گیرنده ها، اما مفصلین بعضی سائحون یعنی حرکت کنندگان. بعد ارسنم به این که میفرمانن که سم اخبرت آلا انه لم یعمر بالقتال الا اصحاب هذه الشروط، و دقت کنه در یک جمله دیگه قال عز و جل اوزن للذین یقاتلون با اندهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. در سوره حج این آیه است، چندی که در مکه بودن جهادی نبود، هرچند بسیار شکنجه و ظلم بود، ولی وقتی آمدن مدینه بالاخره تقاضا کردن که اذن جهاد بده، این آیه آمد اذن للذین یقاتلون با اندهم ظلم و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقول ربنا الله. بله اذن داده شد به کسانی که یقاتلون، به اینها مردم به جهاد برخواستن، ولی خود اینا مظلوم شدن و خداوند اینا کمک خواهد کرد. اینا کسانی هستند که از مکه اخراج شدن به غیر حق الا اینکه میگفتن ربنا الله. حالا این رو ببینید امام چی معنا میکنه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. امام خانی فرمان به این که این آیه میگه که هر کس که مظلوم حق داره که جهاد بکنه، همه مؤمنین دنیا مظلومند، چون خداوند متعال حکومت را و قدرت را و موقعیت های اجتماعی برای مؤمنین قرار داده. هر کسی از کفار بخواد در یک مسند حکومت قرار بگیره، این ظلم کرده به مؤمنین. خدا گفته اوزن لذین یقاتلونه بندام ظلمو، و کسانی که ظلمو حق دارن که برخیزن و جهاد بکنن. بله گفتم بین میسید شما باز دور خلم ندارین. بله وقت این شخصا که این را میشدیده به اندازه ما سواد داشته، بله از امام میپرسه که الذین اخرجوا من دیارهم هستن اینا، و شما اینا داره اون مسلمان ها را میگه که از مکه اخرجوا من دیارهم و ولی شما میخواید بگید که هر مؤمنی حق داره که به واسطه این آیه جهاد بکنه. حالا ایشون اینطور تفسیر میکنه، اماما میگه به این که چون تمام مسندهای حکومتی و قدرتها خدا این را برای مؤمنین قرار داده و کسی که از غیر مؤمن در این مسندها قرار بگیره ظلم کرده به مؤمنین، این صغرا کبرا هم عذر اندازن یه قاتلان و انها هم ظلمو، خدا هم اذن داده به مظلومان که جهاد کنن. امام این طور معنا میکنه. بله، این شخص این سؤال را کرد که این طور که شما میفرمایید این مخصوص میشه، این آیه مخصوص به اون کسانی است که در مکه اخراج شدن. ایشان میفرمایند به این که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ما کان المؤمنون احق به منهم، هر چیزی که مؤمن حق باشه به آن از آنها، مؤمن حق است به این که مسندهای قدرت را در اختیار بگیره. چرا؟ چون حکمت جهاد اقامه عدله، مثلا بر بینات و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس قبلا بحث کردیم. در آیات قرآن خداوند در آیات قرآن اول میگه تمام پیغمبر آمدن که مردم به عدل قیام کنن، در همین آیه. بعد میگه آیه در کدام سوره است؟ حدید. درست، واسه همین کلمه حدید این سوره حدید نمودش. بعد و انزل من حدید فیه منافع الناس فیه بس من فیه منافع الناس، وقت اینه مفسرین اینطور میگن، یعنی این تناسبش اینه، پیغمبرا همه آمدن برای اجرای عدالت، ولی عدالت خود به خود جاری نمیشه، افراد هستن ظالمن، اینا حاضر نیستن که به عدالت قیام کنن، پس حدیدی لازمه. این حدید بحث شدید داره، از اون آلات و ابزار جهاد ترکیب داده بشه تا اینکه جهاد به وجود بیاد، تا اینکه عدالت قائم بشه به وجود بیاد. خب بعد حضرت این طرف امام صادق علیه السلام، ببینید در این روایت فرمین که ما کان المؤمن حق به منهم، چیزی که مؤمنان حقن همون قدرت، و انما اذن للمؤمنین الذين قاموا بشراقة الايمان التي وصفناها و ذلك ان معزون نیست در قتال حتی مظلوم باشه، مظلوم نیست حتی مؤمن باشه، مؤمن نیست حتی قائم باشه به اون شرایطی که ما گفتیم. بنابراین هر مؤمنی که قائم باشه به اون شرایط اون اوصاف این مظلومه، برای اینکه این قبیل مؤمنین صلاحیت دارن که اینها اون مسندها را و قدرتها را در اختیار بگیرن و خداوند این قدرتها را برای اونا قرار داده. هر کسی از غیر مؤمنین این قدرت را در اختیار بگیره به مؤمنین ظلم کرده و اذن للذین ظلم جزی قاتلون و انم ظلمون، و خداوند از داده به کسانی که مظلوم شده اند قیام کنه. امام اینطور معنا میکنه، امام صادق علیه السلام. روایت خیلی عجیب واقعا از جنسی از این استفاده میشه، این است که اگر امام معصوم نباشه این کار باید انجام بشه دیگه، این افرادی که با این اوصاف هستن. من خب بعدن میگه که اون شخص میگه که آقا از امام صادق سلام میگه این آیه در مهاجرین لازم شد، که مهاجرین که از مکه اخراج شدن اینجور جهاد بکنن برای اینکه حقشان قصد شده بود. فما بالهم فی قتالهم کسرا و قیصر، چرا بس مسلمان ها رفتن با کسرا و قیصر جنگیدن که دیروز خوانیم بر از اون نامه ها با سلطان ایران جنگیدن و با قیصر روم، کسرا سلطان ایرانه اونم با قیصر روم هم که من در نومه. خب یه این آیه چه مناسبت داره با این استدلال که شما میکنید که مسلمان ها با کسرا و قیصر بجنگن؟ بله، حضرت فرمودن که منظور این است که کسانی که مظلوم قرار گرفتن اینها باید به هر کسی که ظالمه به قتال او بروند، کسرا و قیصر و غیر اهل مکه، هر کس باشه تعمیم میده. واقعا معنی آیه را طوری تفسیری که تعمیم میده وجوب قتال و جهاد را برای کل مظلومین و مؤمنین عالم، روایت خیلی عجیبه. البته کسرا و قیصر که این پست ها را، این مقام ها را داشتن، خب این از این جهت با پیغمبر صلی الله علیه و آله و با اسلام به مخالفت برخواستن، اینا یک ساده نبود که اینا. خب پیغمبر 13 سال در مکه بوده، آیات قرآن نازل شده، بیشتر سور قرآن مکیه، 10 سال هم در مدینه بوده، ما سوری نداشته. در سال 6 و 7 هجرت پیغمبر نامه نوشته. در طول این مدت این سلاطین ابرقدرت با قدرت که داشتن از تمام اوضاع پیغمبر با خبر بودند. خب این قرآن را آوردن، اینا مطالعه کردند، در این قرآن یک طور مطالبی هست که برای اینا خیلی خطر داره. این قرآن یکی از کارهای پیغمبران خدا قیام ابراهیم در برابر نمرود میدانه، قیام موسی در برابر فرعون میدانه. اصلا قیام در برابر حکومت های باطل اولین گام و بیت القصیده قیام انبیاست. خب میدن که این قرآن همه این قرآن مبارزه با ظلم و ظالمین است و خودشان هم میدونستن که این ظالم هستن دیگه. خب این قرآن میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جلا عزت اهلها اذله. این قرآن که اینقدر لحن انتقادی داره با شدت نسبت به ملوک و سلاطین، اینا رو همه را کسرا و قیصر همه را اینا میدونسته مطال، از این جهت احساس خطر بزرگی کردن برای خودشان با آمدن اسلام. این است این سوال میکنه خب با کسرا و قیصر شما چرا جنگیدن مسلمان ها؟ آیه ای که خواندید مربوط بود به اخرج من دیارهم بغیر حق به مهاجرین. حضرت میفرمایند که نه، این نیست منظور، از این است کسانی که یک مسندی را، مرکزی را، کانونی را در اختیار گرفتن که اون کانون، کانون ظلم است و فساده، مسلمان ها بایستی قیام کنن و اون کانون و فساد را بکوبن. حدیث 4 صفحه است، ما 2 صفحه شو خواندیم، اینو مطالعه کنید تا بقیه را انشالله ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.